ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانشاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 18 فرازهایی از زندگی شهید حسن علی مردانی، گردآوری و تنظیم طیب وزیری. تاریخ تولد 10 فروردین 1322، تاریخ شهادت 18 بهمن 1360، مکان شهادت تنگه چذابه، سمت فرمانده قرارگاه کربلا، گلزار بهشت رضا علیه السلام مشهد. باب اول، گذری بر زندگی. حسن علی مردانی در سال 1322 در یکی از روستاهای شهرستان تربت جام به نام آقل کمر متولد شد. 5 بود که پدرش را از دست داد. از همان کودکی کارهای بزرگی انجام می داد. 2 زودتر از سن تکلیف نماز خواندن و روزه گرفتن را شروع کرد. 13 بیشتر نداشت که به خاطر وضعیت بد اقتصادی خانواده مجبور به ترک روستا شد و به مشهد رفت و به کارگری پرداخت. حسن به طور داوطلبانه به سربازی رفت و به عنوان سرباز توپخانه مشغول خدمت شد و در حین سربازی تحصیلات کلاسیک را بعد از گذراندن دوران ابتدایی شروع کرد. در سال 1351 با خانم سغرا محبوب ازدواج کرد. ثمره این ازدواج 1 پسر و 4 دختر بود. 1 پس از ازدواج از فریمان به مشهد نقل مکان کرد. در سال 1352 طی سفری که به عراق داشت، در نجف موفق به دیدار حضرت امام خمینی شد. قبل از پیروزی انقلاب فعالیت و تلاش او در حد اعلای فداکاری بود. با تقلید از امام خمینی در تمامی مبارزات شهر مشهد فعالانه و مخلصانه شرکت داشت. پس از 22 بهمن انقلاب اسلامی بیدرنگ و بدون هیچ گونه چشم داشتی با کمال خلوص نیت و عشق به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در این سنگر به حفاظت از دستاوردهای انقلاب مشغول شد. همزمان با آغاز درگیری‌های گنبد برای یاری دین حق به آن دیار شتافت. او با یارانش در منطقه‌ای به نام یادبور با منافقین و فدائیان خلق درگیر شدند و وقتی در محاصره قرار گرفت، با رشادت، شهامت و هوشیاری خاصی که در طراحی حمله داشت، حلقه محاصره دشمن را شکست و آنان را تارومار کرد و پلی که از لحاظ استراتژیکی بسیار مهم بود با همکاری یارانش به تصرف درآورد. با آغاز درگیری‌ها و حوادث کردستان این بار به سوی آنجا می‌شتابد و در تمامی عملیاتی که علیه گروه‌های محارب انجام می‌شد بزرگترین نقش را به عهده داشت. با آنکه درس نخوانده بود اما به دلیل شجاعت و بی‌باکی مثال زدنی که داشت اکثر عملیات‌ها را فرماندهی می‌کرد. از اقدامات مهم او عملیات نجات شهید دکتر چمران و یارانش از حلقه محاصره ضد انقلاب بود. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی از اولین افرادی بود که عازم جبهه نبرد حق علیه باطل گشت. شور و هیجان بیش از حد او در هنگام اعزام به جبهه مثال زدنی و دیدنی بود و همین که خبر موافقت مسئولین را مبنی بر اعزام خود شنید گویی تمام آمال و آرزوهایش تحقق یافته است. در اولین روزهای استقلالش در جبهه به فرماندهی گردان منصوب شد و فتح قله‌های الله اکبر از جمله ثمرات فرماندهی او بود. سرانجام ایشان در تاریخ 18 بهمن 1360 در تنگه چذابه به شهادت رسید و در گلزار شهدای بهشت رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. باب دوم، روایتی از حاجی بانو مادر شهید، عشق به امام. او رساله امام خمینی را داشت، می‌خواند و گریه می‌کرد. به او گفتم چرا گریه می‌کنی؟ او در جواب می‌گفت این آقا میان این همه دشمن چطور سالم به دست ما برسد؟ من به او گفتم هر کس رساله امام را داشته باشد تیربارانش می‌کنند، اما او می‌گفت مرا نمی‌توانند تیرباران کنند. من باید رساله را داشته باشم و بخوانم. باب سوم، روایتی از محمد علی مردانی فرزند شهید. ازدواج. مادرم میگوید پدر و مادرمان با هم فامیل بودند. مادر بزرگ را واسطه کرده بودند تا من را از پدرم برای حسن خواستگاری کند. چون حسن پسر خوب و اهل نماز و روزه بود پدر و مادرم موافقت کرده بودند. من هم به دلیل اینکه خیلی جوان مؤدب و چشم پاک و با ایمانی بود و در بین مردم به خوبی شهرت داشت پذیرفتم. مهریه هم 40 تومان و 1 جلد کلام الله مجید بود و به این ترتیب ازدواجمان انجام شد. باب چهارم، روایتی از محمد علی مردانی فرزند شهید، مرد زندگی. مادرم می گفت وقتی بچه ها کوچک بودند و گریه و بیتابی می کردند می گفت شما بخواب من بیدارم. می دیدم بچه رو بغل کرده و راه می رود طوری که ما بیدار نشویم. معمولا شبها که سخت‌تر بود بچه ها را نگه می داشت، در شستن ظرف ها و غذا پختن کمک می کرد، لوازم خانه را تهیه می کرد که زمانی که نبود ما اذیت نشویم. باب پنجم، روایتی از بقایی همرسم شهید، فاتح بزرگ. فتح قله های مرتفع الله اکبر در جبهه جنوب از جمله عملیات و رهاوردهایی بس پر ارزشی بود که حاصل فرمانده بودن اوست. در لحظاتی که پیشاپیش رزمندگان اسلام برای فتح ارتفاعات الله اکبر حرکت می کرد خدایش گواه است که چگونه و با چه شهامت و رشادتی به پیش می تاخت. و در حالی که کتفش بر اثر اصابت تیر سخت مجروح گشته و خون زیادی از وی رفته بود اسلحه RPG 7 را به دست دیگرش گرفته و چند تانک دشمن را که در حال فرار بودند به آتش می کشد و باز هم در همین فتح بوده که در حال پیشروی متوجه میدان مین دشمن می گردد و در یک موقعیت خاصی قرار می گیرد و به دلیل حساس بودن عملیات فرصت خونسا کردن مین ها برایش مقدور نبوده و با صدای بلند و با ایمان قلبی به افراد تحت فرماندهی خود میگوید تمامی این مین‌ها خونسا شده و فاسد است، توکل بر خدا نموده و از میدان مین عبور کنید. و این یکی دیگر از مواردی است که ایمان و اعتقاد قلبی او را به امدادهای غیبی پروردگار و معصومین به وضوح نشان می‌دهد و سرانجام تمامی افراد و از جمله خود پیشاپیش دیگران از میدان مین عبور کرده و هیچ گونه آسیبی به آنها نمی‌رسد. و بعد از موفقیت و پیروزی در عملیات فتح، خود شهید علی مردانی به تنهایی حدود 2000 مین از همان جایی که در حین عملیات برای روحیه بخشیدن گفته بود مین‌هایش خونسا شده، خونسا می‌کند. و همه این فداکاری‌ها در حالی است که وی سخت مجروح بوده و مرتب پزشکان به وی توصیه می‌کردند تو باید به بیمارستان بروی و تحت مداوا قرار بگیری، اما او تا پایان عملیات همچنان استقامت و تلاش می‌کند. پس از پیروزی در این عملیات برخلاف میل خودش که ماندن در جبهه بود، او را به مشهد می‌آورند. اما بعد از بهبودی نسبی دائما درخواست اعزام مجدد به جبهه را می‌کند، لیکن به علت مجروح بودن از اعزامش جلوگیری می‌شود. باب ششم، روایتی از دهقان همرسم شهید. روحیه بخش. غروب بود. شهید رستمی گفت بچه ها به چهار دسته تقسیم شوند. یک قسمت شهید بابا نظر، یک قسمت حشمتی، یک قسمت درشهی و یکی هم دادخواه. ساعت 1:00 شب بود. تیراندازی دشمن شروع شد. شهید علی مردانی با خمپاره 60 تلفاتی از دشمن گرفت به گونه‌ای که باعث شد به بچه‌ها روحیه بدهد. در صورتی که آتش زیادی بر روی بچه‌ها بود و هرگاه شهید خادم الشریعه با ایشان تماس داشتند، ایشان با روحیه بالا و شادی اوضاع را خوب توصیف می‌کرد. باب هفتم، روایتی از بنی اسد همرسم شهید. دلگرمی. شهید علی مردانی قبل از جنگ به سقز رفته بودند. درگیری شدیدی در عید قربان داشتند که شهید در آن درگیری نقش به سزایی داشتند. اولین آشنایی من با شهید در آنجا بود. ما کامیون‌هایی از مواد غذایی و آذوقه را به آنجا بردیم. شهید همراه گروهش برای اسکورت کامیون‌ها آمده بودند. پشت یک کالیبر 50 بود. با ما صحبت کرد. مقداری اوضاع منطقه را برای ما تشریح کرد. می گفتند مسئول تأمین جاده سنندج و سقز است و در شهربانی سقز مستقر است. از دلگرمی های ما در سقز آشنایی و احاطه ایشان به آن منطقه بود. باب هشتم، روایتی از درشهی همرزم شهید. امیدوار. در کردستان حضور ایشان بودیم. علی مردانی جز اولین گروه که به کردستان اعزام شدند بود. تیربار کالیب را بر عهده گرفت. دیدش به راستی متعلق به اسلام بود و اصلا سرباز اسلام بود. یک کالیبر 50 به ما دادند که خراب بود. اینقدر آن را بازو بسته کردیم همه ناامید شدیم، ولی شهید نه. مصمم بود که آن را درست کند و از آن استفاده شود و می گفت که این کارساز است. کردها یا بهتر همان مزدورها از ما ترس نداشتند، زیرا که برد اسلحه های ما کم بود. شهید علی مردانی خیلی اصرار داشت کالیبر را درست کند، اگرچه درست نشد ولی او ناامید نشد. باب نهم، روایتی از عصمت علی مردانی خواهر شهید. بیت المال. در مراسم تعزیه برادر کوچکترمان غلام حسین، وقتی از حسن تقاضا کردیم حالا که ماشین سپاه در اختیار شماست، اگر ممکن است جنازه شهید را با ماشین سپاه به منزل بیاورید تا او را ببینیم، او خیلی ناراحت شد و گفت من با ماشین سپاه این کار را انجام دهم؟ در حالی که خانواده هایی هستند که وقتی فرزندشان شهید می شود در سرما و گرما می مانند. حالا من بروم و جنازه او را بیاورم؟ هرگز. اگر 100 سال هم جنازه برادرم نیاید، چون این کاری نمی کنم. باب دهم. روایتی از محمد حسین آذرنیوا، دوست و همرسم شهید. قوت قلب. در پاکسازی ها قوت قلب نیروها بود. سال 1359 پاکسازی سقز و کردستان، من فرمانده سپاه سقز بودم و شهید علی مردانی فرمانده یکی از کردان ها بود. توان، قدرت و استعداد زیادی داشت. وقتی مأموریتی به او محول می شد، به بهترین شکل ممکن آن را به پایان می رساند و در برخی دیگر کمک حال سایرین بود. اسلحه کالیبر 50 آن موقع پیشرفته ترین اسلحه سپاه بود که در سقز مسئولیت کار با آن را بر عهده داشت. در نشانگیری و تیراندازی بسیار دقیق بود و تیرش اصلا خطا نمی رفت. هدفگیریش با کالیبر 50 در حد سیمینوف بود. وقتی با ماشین حرکت می کرد و بچه ها را پوشش می داد، خیال همه آسوده بود که جانشان در امان است. در سقز لحظه ای مأموریتش را ترک نمی کرد و حاضر نمی شد حتی برای یک لحظه کالیبر 50 را به فرد دیگری بسپارد. وقتی گردان قصد انجام عملیات یا تردد در جاده سنندج را داشت، با گردانش منطقه را پاکسازی می کرد. هر جا خطر احساس می شد، حضور داشت و مسئله را حل می کرد. بچه ها بسیار علاقه‌مند بودند که مانند او حرکات شجاعانه و غرورآفرین انجام بدهند. اما رشادت های او منحصر به فرد بود. شهادت او نیز به خاطر همین رشادت ها بود. باب 11. روایتی از خمسه صالح شریف، دوست و همرزم شهید. لبخند خدا. بچه ها انقدر جنگیده بودند که دیگر توان نداشتند. تعداد شهدا بسیار زیاد بود و فقط چند نفر باقی مانده بودند. دشمن انقدر آتش می ریخت که نمی توانستیم در سنگر ایستاده راه برویم. حتی نمازمان را نشسته می خواندیم. اما علی مردانی با قامتی ایستاده و استوار در خط راه می رفت. شهدا را می بوسید، چشمهایشان را می بست و آنها را به کنار خط می برد. یادم می آید یک بار گفتم فرمانده دستور عقب نشینی نمی دهید؟ خندید و گفت چرا عقب نشینی؟ ما در نقطه حساسی از تاریخ هستیم و چشم امید امام و 30 میلیون ایرانی به ما دوخته شده. ما باید ایستادگی کنیم. امام من پیام داده که جذابه نباید سقوط کند و ما باید استقامت کنیم. باب 12. روایتی از علی سهیلی، دوست و همرسم شهید. قاطعیت. برای اعزام به جبهه باید دوره آموزشی می دیدیم. کلاس های تئوری که تمام می شد، کلاس عملی برای من می گذاشت. وقتی مربی درس می داد، مثلا در مورد کمین دو طرفه حرف می زد، می خواست توضیحات مفصل و تجربیات خود را در مورد کمین دو طرفه بیان کند. با دقت و ظرافت تمام، همه چیز را برای ما شرح می داد. انقدر ساده و بی تکلف بود که احساس می کردی یک نیروی کم تجربه و صفر است. اما به مرور زمان درس‌های نادر و کم نظیری از او یاد گرفتیم. در یکی از دوره‌ها شهید نظرنژاد هم حضور داشت. هر دو بسیار توانمند بودند و خیلی بهتر از ما جوانترها کارهای دفاعی، صخره‌نوردی و کوهنوردی را انجام می‌دادند. باب 13. روایتی از علی اصغر رفاهی، دوست و همرزم شهید. جنگیدن تا شهادت. یک روز عصر از کنار سنگر ما رد شد. کنارش رفتم و گفتم اوضاع خیلی وخیمه، بیشتر بچه ها شهید شدن، مهماتم نداریم، باید چیکار کنیم؟ با خونسردی گفت مقاومت کنید. صدام اگر بخواهد از اینجا رد بشود، باید از روی سر ما عبور کند. ما تا زمانی که شهید نشدیم باید بجنگیم. بعد از شهید شدن تکلیف از ما برداشته می شود. پیکر بچه هایی رو که روی خاکریز شهید می شدند روی دوش می انداخت و با خودش پایین می آورد و در گوشه‌ای می گذاشت. روزهای آخر صورتش بر از ترکش بود و وقتی می خندید درد می کشید. گونه‌اش هم ترکش خورده بود و نمی توانست چیزی بخورد. باب چهاردهم، روایتی از جانباز غلام حسین صفایی، دوست و همرزم شهید. چذابه در خون. یک شب خیلی خسته بودم، از شدت خستگی توان راه رفتن نداشتم. به سنگر رفتم، دیدم خیلی آرام گوشه ای خوابیده است. چند روز بود که اصلا چشم روی هم نگذاشته بود. دلم نیامد بیدارش کنم. رزمنده دیگری را بیدار کردم تا نگهبانی بدهد. خودم هم از شدت خستگی بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. از آن صبح که برای نماز بلند شدم، سر سجده مشغول خواندن قرآن بود. به محض این که مرا دید گفت: صفایی، بار آخرت باشد که بدون اطلاع به من میخوابی. هر موقع خواستی استراحت کن، اما قبلش با من هماهنگ باش. در چذابه یا چشمان تو باید بخوابد یا چشمان من، وگرنه سرنوشت خط نامعلوم خواهد بود. باب پانزدهم، روایتی از محمد علی مردانی، فرزند شهید. نشانه گیری. شهید نظر نجات خیلی به منزل ما می آمد و احوالی از خانواده می پرسید. گاهی هم خاطراتی از پدرم تعریف می کرد. در یکی از همان دیدارها برای من گفت: ما در کردستان با هم بودیم. در درگیری بین دموکرات ها با نیروهای سپاه شرایط خیلی سخت شده بود. یک روز در جاده با هم می رفتیم، یک دفعه یکی از دموکرات ها جلوی ما سبز شد و با تفنگ برنویی که در دست داشت من را نشانه گرفت. قدرت هیچ عکس‌العملی نداشتیم. نگاهی به هم کردیم. اشهدم را گفتم و چشمانم را بستم. صدای شلیک بلند شد. چند لحظه گذشت. احساس کردم تیر خوردم. چشمانم را باز کردم تا ببینم تیر به کجای بدنم اصابت کرده. اما در کمال تعجب آن مرد تفنگ به دست را نقش بر زمین دیدم. تیری که به او زده بود درست وسط پیشانیش خورده بود. با مهارتی که در تیراندازی و نشانه گیری داشت، فرصت هر نوع عکس العملی را از آن ملعون گرفته بود. باب شانزدهم، روایتی از علی رمضانی، همرزم شهید. محاصره. شهید علی مردانی برای ما تعریف می کرد که وقتی در پاوه بودیم، در پاسگاه منافقین ما را محاصره کردند. دکتر شمران هم همراه ما بود. هیچ راهی برای دستیابی به غذا نداشتیم و گرسنگی امان همه را بریده بود. من تصمیم گرفتم برای تهیه غذا بیرون بروم، لذا به پشت بام رفتم و از آن طریق از یکی که خانه ها گذاشتم و وارد یک پستو در یک خانه شدم. دیدم یکی سه آرت هست. انباری را پر از آرت کردم و به همراه یک جعبه خورما که آنجا بود برداشتم و برای بچه ها آوردم. به عنوان غذا یک خورما در دهانمان می گذاشتیم و مقداری آرت روی زبانمان می ریختیم. در سه روزی که پاسگاه محاصره بود، ما با یک بسته خرما که حدود 15 نفر بودیم سر کردیم تا اینکه هلیکوپتر برای نجات ما آمد و غذا آورد و محاصره شکسته شد. باب 17، روایتی از محمد کمال سرویها، همرزم شهید. نیروها در خط چذابه، از وقتی فرماندهی خط را در چذابه به عهده گرفته بود، به بچه ها نظم و ترتیب داد. گروه های گشت و کمین تشکیل داده بود. روز اول که به عنوان فرمانده به خط آمد، به همه بچه ها تذکر داد که کسی بدون کلاه و پوتین در خط راه نرود، وگرنه توبیخ خواهد شد. به فاصله 1 کیلومتری از عراقی ها سنگر کمین درست کرده بود. در این سنگر آنقدر به عراقی ها نزدیک بودیم که صدای آنها را می شنیدیم. هوا تاریک می شد. برای شنود و شناسایی 4-5 نفری داخل سنگر کمین می رفتیم و قبل از اذان صبح برمی گشتیم. سنگر کمین آنقدر کوچک بود که 4-5 نفری باید مچاله شده داخل سنگر قرار می گرفتیم. آن هم با اسلحه و مهمات. صدایی هم از کسی در نمی آمد. شرایط خیلی سختی بود، اما تحمل می کردیم و صبح با اخبار مهم و دست پر به عقب برمی گشتیم. اگر اعتماد به نفس، شجاعت و درایت افرادی مثل شهید علی مردانی نبود، امکان نداشت بچه ها در خط دوام بیاورند. جنگ چذابه به لحاظ آرایش نظامی و دفاعی یک جنگ یک طرفه بود. دشمن با تمام قوا آمده بود و ما دست خالی بودیم. پیام استقامت افرادی مثل او همه رزمندگان را دلگرم می کرد. باب 18 سربازان عراقی. یک روزنامه عراقی به دستمان رسید که مطالب بسیار جالبی درباره جنگ ایران و عراق نوشته بود. صفحه اول آن یک عکس قابل تأمل چاپ کرده بود. در صفحه نخست عکسی از سربازان عراقی چاپ کرده بود که در حال لگد کردن تصویر علی مردانی بودند. تیتر روزنامه هم نوشته بود: علی مردانی، جندل خمینی، عدل صدام حسین. سرباز خمینی، دشمن صدام حسین. وقتی روزنامه را نشانش دادم خندید. به او گفتم خلاصه مراقب خودت باش که صدام حسین به خونت تشنه است. باب 19 روایتی از آقای رفاهی، دوست و همرزم شهید. فرمانده: وقتی آقای صبوری که فرماندهی عملیات چذابه را به عهده داشت زخمی شد، خبر دادند که یک فرمانده جدید برای گردان می آید. محور چذابه به شدت زیر باران تیر و گلوله قرار داشت و به همین خاطر رفت آمد خود را به این منطقه غیر ممکن بود و کسی که می خواست به خط بیاید باید تمام مسیر را پیاده طی می کرد. به محض اینکه خبردار شدم فرمانده جدید به سمت چذابه به راه افتاده، بلافاصله با موتورسیکلت به دنبالش رفتم. در مسیر به یکی از رزمندگان سپاه برخوردم که به آرامی به سمت چذابه می آمد. کنارش ایستادم و گفتم: کجا می روی برادر؟ گفت: می روم خط. پرسیدم: خط چی کار داری؟ گفت: منو فرستادن برم خط چذابه. لبخندی زدم و گفتم: نکنه فرمانده جدید شما هستید؟ با آرامش گفت: بله، من حسن علی مردانی هستم. باب 20 روایتی از بقایی، همرزم شهید. ایستاده در میدان. جنگ در چذابه به قدری سخت شده بود که رزمندگان دیگر توان جنگیدن نداشتند. از سوی عراق به دلیل اهمیت تنگه چذابه با تمام قوا به میدان آمده بود. در این شرایط روحیه و صلابت و جنگاوری فرمانده علی مردانی جان تازه‌ای به رزمندگان می‌داد. هر جا احساس می‌کرد که رزمنده‌ها خسته شدند، با شور و حرارت رزمنده‌ها را به مقاومت دعوت می‌کرد. در بدترین شرایط و پرخطرترین نقاط که کسی جرأت حضور در آنجا را نداشت، حضور پیدا می‌کرد و حضورش همیشه گره‌گشا بود. روزهای آخر زخم‌های زیادی بر بدنش داشت، اما همچنان ایستاده بود و می‌جنگید. همیشه در حال فعالیت بود. گاهی آنقدر خسته می شد که به تفنگش تکیه می داد و ایستاده چرت می زد. باب 21، روایتی از احمد جاویدی، دوست و همرزم شهید. مین منطقه چذابه پر از ماسه های روان بود و تا چشم کار میکرد عراقی ها مین ضد تانک کاشته بودند. علی مردانی در کار خونسا کردن مین مهارت فوق‌العاده‌ای داشت و با مهارت کامل این کار را انجام میداد. یک روز که با انبوه مین‌های ضد تانک روبرو شده بودیم، فرمانده با مرکز تماس گرفت و درخواست کرد برای خونسا کردن مین‌ها نیرو بفرستند. با وجود گذشت یک روز از تاریخ تماس، نیرو نیامد. بالاخره فرمانده خودش دست به کار شد. با آرامش تمام مین‌ها را جمع کرد. حتی یک مین را از قلم نینداخت. زمانی که بچه‌های کمکی از مرکز رسیدند، در کمان ناباوری با انبوهی از مین به اندازه بار یک کامیون روبرو شدند و منطقه کاملا پاکسازی شده بود. باب 22، روایتی از یلپور، دوست و همرسم شهید. سنگر نداشت. یک تنه کار یک گردان را انجام می داد. فرمانده گردان بود اما سنگر نداشت. در زیر آتش دشمن تمام قد بالای خاکریز می ایستاد و می جنگید. آنقدر آرپیجی زده بود که از گوشهایش مدام خون می آمد. بدنش بالا سرکش بود، اما با این زخم ها از پا نمی نشست. برای اینکه ماسه ها جلوی سرعت عملش را نگیرد، با پای برهنه روی خاکریز راه می رفت. یک آرپیجی هم مدام روی شانه اش بود. در تنگه چذابه از مجموع ابزارهای جنگی، خمپاره شست، دوشیکا، آرپیجی و تیربار داشتیم که آنها را با فاصله چند متری جاسازی کرده بودیم و بچه ها داخل سنگر مستقر بودند و در زمان عملیات پشت سلاح ها قرار می گرفتند و تیراندازی می کردند. فرمانده عملیات برنامه ریزی کرده بود که بچه ها طوری عمل کنند که دشمن احساس کند تعداد ما به اندازه چند لشکر است و خط پر از نیروست. با تمام سلاح‌ها و نحوه کارکرد آنها آشنایی داشت و با تسلط تمام از همه آنها استفاده می‌کرد. اطلاعات نظامی بالایی داشت و به معنای واقعی از ستون‌های چذابه بود. باب 23، روایتی از باقرزاده، همرزم شهید. از شما حرکت، از خدا برکت. سه روز در خط اول می جنگید، در صورتی که دشمن خط ما را رد کرده بود، یعنی اینکه شهید علی مردانی با بچه هایش در اعتکاف بود. آقای حسینی مقدم که رابط عملیات بود می گفت ما هر زمانی خدمت شهید رسیدیم، ایشان با صلابت کار خودشان را انجام می دهند. لحظه ای که می خواستم برگردم که وضعیت منطقه را به عقبه گزارش دهیم، می گفتیم کاری نداریم. می گفت تا جایی که می توانید سریع نیرو و مهمات برسانید. می گفت اطمینان داشته باشید که صدام نمی تواند یک قدم از خاکریز ما جلوتر بیاید. تا وقتی ما زنده باشیم همچین اجازه ای را نخواهیم داد. آخرش همه ی بچه ها به شهادت رسیدند. فقط خودش با 15 نفر از بچه هایش مانده بود. مهمات تمام شده و عقبه پشتیبانی نمی شد. بعدها اسرای عراقی اعتراف کردند که ما روز اول شرایط منطقه و نیروهای شما را بررسی کردیم. دیدیم تمام نیروهای شما سمت شوش هستند. با این تصور عملیات را شروع کردیم. اما زمان عملیات از هر طرف که می آمدیم، صدها نیرو مقاومت می کردند و مانده بودیم که این همه نیرو از کجا آمدند؟ همچنین در اعتراف دشمن، ما در عملیات عصر آبادان تعداد 34 نفر کشته، در طریق القدس تعداد کشته ها 80 نفر ولی در چذابه 250 تا 280 نفر بودند، در حالی که کل گردان شهید علی مردانی 300 نفر بود. ولی آنها می گفتند که بالای 1000 نفر نیرو داشتید، ما مهمات و امکانات زیاد. و این است اعتقاد شهید علی مردانی که اگر شما حرکتی کنید، خدا نصرتش را هم نصیب شما خواهد کرد. باب 24، آرزوی شهادت. بعد از 3 ماه که خبر شهادت برادرش را میشنود با تأسف میگوید: برادرم از من سبقت گرفت، او شهید شده، چرا من این لیاقت را نمییابم که شهید شوم. و باز مصرن برای چندمین بار از فرماندهان میخواهد که او را به جبهه اعزام کنند و بالاخره موافقت میشود و این بار او را به بستان، شهری که طریق القدس نام گرفت، اعزام می کنند و در تنگه چذابه به فرماندهی گردان منصوب می شود که همین انتصاب از سوی مسئولین به فرماندهی چذابه با توجه به اساس بودن منطقه از لحاظ نظامی نشانه اطمینان و شناخت از شهامت و ایمان او می باشد. روایتی از صالح شریف، دوست و همرزم شهید. باب 25. روایتی از محسن افخمی روحانی، دوست و همرزم شهید. شهید تشنه لب. از دور چهرهش را دیدم که به سمت سنگر می آمد. توان راه رفتن نداشت. بیشتر از 3 روز بود که آب و غذا نخورده بود. نزدیک من که رسید، خستگی از چهرهش می بارید. نگاهی به صورتش انداختم. ترکش به گونهش خورده بود و از جای زخم خون جاری شده بود. چند ترکش هم به بدنش خورده بود و آثار خون روی لباسش دیده می شد. گفتم: فرمانده، چای آماده است. قبل از رفتن گلویی تازه کنید. داخل سنگر شدیم و او در حالی که به شدت در فکر فرو رفته بود، گوشه ی سنگر نشست. لیوان چای را به لبهای خشکیده‌اش نزدیک کرد. هنوز حتی 1 جرعه از چای را نخورده بود که لیوان را روی زمین گذاشت و در حالی که ذهنش به شدت مشغول بود از سنگر خارج شد. داخل لیوان را که نگاه کردم، دیدم لیوان از خون گونه فرمانده که ترکش خورده بود پر شده. هنوز نیم ساعت از رفتنش نگذشته بود که شهید غلام رضایی سراسیمه وارد سنگر شد و گفت: فرمانده علی مردانی شهید شد. باب 26. روایتی از احمد جاویدی، دوست و همرسم شهید. دیدار به قیامت. شمار مجروحان و شهدای چذابه بسیار زیاد بود. حساب کار از دستمان در رفته بود. امکانات دارو و بقیه تجهیزات پزشکی هم تمام شده بود. حسابی کلافه شده بودم. در آن شرایط سخت خبر آوردند که فرمانده علی مردانی شهید شده است. خبر را بارها شنیدم اما باورم نمی شد. وقتی او را به بهداری آوردند، سر و صورت و بدنش پر از خون بود. تمام خاطراتی که با او داشتم مثل یک فیلم سینمایی از ذهنم گذشت. بالای سرش که رسیدم، سعی کردم سر و سامانی به پیکرش بدهم. تعداد ترکش ها از حد شمارش بیرون بود. بچه های بهداری پیکرش را روی تخت گذاشتند. تعداد زیادی شهید و مجروح به بهداری آوردند. 30 ماشین نیسان داشتیم که مرتب مجروح و شهید می آوردند. شهید علی مردانی خیلی تنومند بود و هر کاری می کردیم کفن بسته نمی شد. با هر زحمتی بود سر و ته کفن را جمع کردیم. نگاهی به چهرهش انداختم و دستی به صورتش کشیدم. گره کفن را محکم کردم و آرام در گوشش زمزمه کردم: خدا حافظ فرمانده. دیدار به قیامت. باب 27. روایتی از محمد علی مردانی، فرزند شهید. 1 ساله بودم که پدرم شهید شد. از آن زمان چیزهای کمی به یاد دارم و تنها خاطرات روشنی که از آن روزها برای مانده عکس‌هایی است که در آغوش پدرم گرفتم. شب آخر که پدر برای رفتن به جبهه آماده می شد، همه ی خانواده با پدر عکس گرفتیم و من از همان شب در آغوش پدر عکسی به یادگار دارم. یاد خاطرات که می افتم لحظات سختی برای من است. وقتی بابا شهید شد، خواهر بزرگم 6 ساله بود و من 1 سال داشتم و خواهر کوچکمان هم به دنیا نیامده بود. باب 28. روایتی از محمد علی مردانی، فرزند شهید. اگر من بروم، او آخرین مراحل عمر پربرکت خود را در چذابه می گذراند. اما چه گذشتنی که هر روز چون سالی است، چرا که او همانند کسی که در فراق قرار گرفته باشد، شوقی شتاب‌آلود در وصال محبوبش را می گداخت و همه چیز را جز رضای او هیچ می دانست. 3 روز قبل از شهادتش مورد اصابت ترکش قمپاره واقع می شود. به او می گویند باید به بیمارستان بروی و استراحت کنی، اما او می ماند و می گوید اگر من بروم ممکن است در روحیه بعضی تأثیر بگذارد و قبول نمی کند. باب 29. روایتی از کاشانی، همرسم شهید. شهادت. 5-6 نفر از عراقی ها اسیر می شوند و به طرف علی مردانی می آیند. شهید علی مردانی به طرف آنها می رود که اسیرشان کند. آن 6 نفر می نشینند و 2 نفر از پشت سر آنها به طرف شهید تیراندازی می کنند و علی مردانی را به شهادت می رسانند. ما ماجرا را در اورژانس اینطور شنیده بودیم. باب 30. روایتی از محمد علی مردانی، فرزند شهید. تنگه شهید علی مردانی. امیر سپهبد صیاد شیرازی، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش، بعد از شکست عراق در جمع افرادی که در تنگه مستقر بودند میگوید که دیگر کسی به این تنگه چذابه نگوید، بلکه به یاد رشادت و شهادت شهید علی مردانی که مردانه مقاومت کرد و در اینجا به شهادت رسید، به این تنگه تنگه شهید علی مردانی بگویید. این تنگه به نام حماسه فرزندان خراسان است و کسانی مانند شهید علی مردانی که در آن تنگه مقاومت کردند. و حرف ما این است که حرف امام در نامگذاری در این تنگه روی زمین نماند. باب 31. روایتی از شهید محمد حسن نظر نژاد، همرسم شهید. پاسدار نمونه. علی مردانی در اولین درگیری داخلی کشور در کردستان و پاوه خودش را نشان داد. در آنجا بود که شهید رستمی و شهید دکتر مصطفی چمران علی مردانی را به عنوان 1 پاسدار نمونه معرفی کردند و من یادم هست که شهید رستمی گفت اگر واقعا میخواهید پاسداری کنید، مثل علی مردانی مردانه بایستید پای کار. باب 32. روایتی از شهید محمد حسن نظر نژاد، همرسم شهید. آقای محسن رضایی می گفت باید مثل علی مردانی بجنگید تا آخرین فشنگ و تا آخرین نفس. از پشت خاکریزتان جدا نشوید و ایشان جدا نشد و به شهادت رسید. واقعا من اعتقاد 100% دارم که اگر شهیدی فردای قیامت همراه شهدای کربلا حرکت کند، شهید علی مردانی است. باب 33. باب آخر. وصیت. اگر من را در مشهد ترور کنند، حق ندارید به من شهید بگویید. من دوست دارم در صحنه جنگ چندین نفر از دشمنان را از بین ببرم و سپس شهید شوم. پاورقی، اداره بنیاد و حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی، نرم افزار چند رسانه‌ای شهید، حسن علی مردانی.